توانا پادکست، دیگری نامه، اپیزود 30، دیگری های دیگری نامه.
مخاطبان گرامی پادکست دیگری نامه، در طول 29 اپیزود این پادکست با هم سفری فکری و فرهنگی رو طی کردیم که در اون مفاهیم و اصطلاحات متعددی طرح شد. این مفاهیم نه تنها به فهم بهتری از روابط بین انسان‌ها و دیگری در جوامع مختلف کمک می‌کنن، بلکه درک ما از ساختارهای اجتماعی، دینی و روانشناختی رو نیز عمق می‌بخشن. در ادامه 15 اصطلاح کلیدی که در پادکست دیگری نامه به اونها پرداخته شد رو معرفی می‌کنیم.
راستکیشی یا ارتودکسی به معنای پایبندی به اصول و باورهای عمومی و رایج یک دین یا فلسفه که به طور سنتی و بیچون و چرا پذیرفته شده است، و کژ آینی یا هترودکسی به مخالفت با اصول رایج دینی یا فلسفی اشاره داره. جریانی که به دنبال پرسش و زیر سوال بردن هنجارهای مسلط در حیات دینیه. ما این اصطلاحات رو در اپیزود 6 با نام جذابیت‌های کژ‌آیینی تعریف کردیم و در قالب داستان مزدک و بابک خرم‌دین به نمونه‌های خارج شدن از جزمیات و اصول رایج دینی پرداختیم.
اصطلاح 3 روند دگرسازیه. فرایندی اجتماعی سیاسی که در اون گروه‌های مختلف به عنوان دیگری و غیر خودی بازشناخته و طرز میشن.
اصطلاح 4 که دشمن تراشی است و در پیوند با همون روند دگرسازیه، به ساخت و تقویت هویتی از آن دیگری مربوطه که در اون افراد یا گروه‌هایی به عنوان دشمنان واقعی یا فرضی تصویر میشن. در واقع روندهای دگرسازی گاهی برای بهره برداری‌های سیاسی یک دیگری دشمن یا متخاصم میسازن. ما در اپیزود 3 که همین عنوان روند دگرسازی رو بر پیشانی خود داره، با یادآوری داستان مشهور بردار کردن حسنک وزیر در دوران حاکمیت مسعود غزنوی، مصداق بارزی از این دگرسازی به منظور بهره برداری سیاسی رو نشون دادیم. داستان مشهور بیحقی رو صداپیشگان ما به صورت تئاتر رادیویی اجرا کردن و اطلاعاتی که از اوضاع سیاسی اون زمان به شما ارائه کردیم برای نشون دادن این واقعیت تلخ بود که اتهام قرمتی بودن که به حسنک وزیر وارد شد تا چه حد به این شاهزاده سغدی نامربوط بوده. این اتهام برای حذف سیاسی این وزیر کارآمد طرح شده بود.
اصطلاح 5 کژ‌اندیشی یا ترجیحاً دگراندیشیه. خروج از مسیر پذیرفته شده و رایج فکری که معمولاً به مخالفت با جریان مسلط اجتماعی تعبیر میشه. اگرچه تمامی پیشاهنگان دینی و معنوی که از راستکشی سرپیچیدن و بدعتهایی رو گذاشتن دگراندیش هم محسوب میشن، اما این اصطلاح رو معمولاً برای نویسندگان و متفکران به کار بردیم. اپیزود 21 با نام آن دیگری لامذهب صادق هدایت در حقیقت یک نمونه بارز و مشهور دگراندیشی را معرفی می‌کرد. صادق هدایت چنان که در این اپیزود روایت شد، به عنوان یک مرد مجرد علاقمند به مشروبات الکلی که ضمناً گیاه‌خوار بود و هیچ نوع اعتقاد مذهبی نداشت، در جامعه خود یک نویسنده دگراندیش محسوب می‌شد و از این بابت احساس خطر می کرد.
بدعت‌گذاری اصطلاح ششمه. نوآوری‌ها و تغییراتی که در باورهای دینی ایجاد میشه، به ویژه اگر مورد پسند اولیاء دین قرار نگیره، با تداعیات منفی بدعت نامیده میشه. در اپیزود 15 با نام آنان که نمیمیرند، از قول احسان یارشاطر در مقاله کیش مزدکی اصطلاح بدعتگزار و مترادف فارسی آن یعنی زندیک را تعریف کردیم. شما در این اپیزود شنیدید که
مسعودی میگوید که مزدک کتاب زرتشت یعنی اوستا را تأویل میکرد و نخستین کسی بود که به تأویل و باطن اعتقاد داشت. تأملی در اصطلاح زندیک یا به عربی زندیق به همین نتیجه میرسد. زندیک اصطلاحی نکوهش‌آمیز و به معنای گزارنده است و به معنویان و همانند ایشان و به ویژه به پیروان مزدک که برای اوستا زند یا گزارش فراهم کرده بودند اطلاق می شود. گفتار بیرونی که می گوید معنویان را فقط مجازن زندیق شمرده اند می رساند که زندیق تمام عیار مزدکیان را می پنداشتند.
سیاست هویتی اصطلاح هفتمیه که خود به تنهایی به بخش عظیمی از تغییرات و تحولات برنامه‌ریزی شده در حیات دینی اشاره می‌کنه. سیاست هویتی به زبان ساده یعنی کانون‌های قدرت به ویژه دولت‌ها برای تأمین منافع خودشون مبادرت به شکل دادن به هویت گروه‌های اجتماعی می‌کنن.
اگرچه در دیگری نامه نمونه های زیادی از این سیاست هویتی رو دیدیم، اما یک نمونه بارز اون شیعه سازی ایرانیان در دوران حکومت شاه اسماعیل صفویه. این در حالیه که برخلاف تبلیغات دستگاه صفوی، نیای صفویان یعنی شیخ صفی الدین اردبیلی نمیتونست خود شیعه بوده باشه. در واقع صفویان ناچار شدن در پی سیاست هویتی خود که تبدیل ایران به یک کشور شیعی بود، نیای خود را هم شیعه جا بزنن.
در اپیزود 5 با نام سیاست هویتی و دروغ‌های سیاسی به تحلیل زبانشناسانه کسروی از رساله صفت و صفا پرداختیم. این رساله که مدت‌ها پس از مرگ شیخ صفی الدین اردبیلی نیای شاهان صفوی نگاشته شده، ادعا می‌کنه که شیخ صفی الدین اردبیلی شیعه مذهب بوده اما تقیه می‌کرده. کسروی با نکته سنجی‌های هوشمندانه خودش فاش می‌کنه که این رساله چیزی جز یک تبلیغات دروغین نبوده، چون شیخ صفی الدین اردبیلی قطعاً سنی مذهب بوده. او همچنین با تسلطی که به ادبیات قدمایی و ژانرهای مختلف اون داشته، یادآوری میکنه که شجره‌نامه‌ای که برای شیخ صفی الدین اردبیلی در همین رساله ادعا کردن، یه شجره‌نامه ساختگیه.
اصطلاح دگراندیشی دینی رو در همون معنای ناراستکشی و یا کژآینی در اپیزود 6 به کار بردیم. اونجا شما شنیدید یک عامل دیگر به ویژه در استقبال از نوآوری‌های دینی از قضا مخالفت کردن با دولت‌های فراگیر و فرهنگ جریان اصلی بوده که معمولاً توانگران یا همون ثروتمندان نمایندگان اصلی اون قلمداد می‌شدن. دگراندیشی دینی یا کژآینی به منزله مخالفت طبقاتی طبقات اقتصادی ضعیفتر علیه طبقات پولدارتر یا متمولتر تأثیر مهمی در تحولات دینی جوامع داشته که میتونیم اون رو دخالت از پایین در ترسیم مرز میان راستکشی و کژآینی بخونیم.
اما دگردیسی هویتی اصطلاح نهمیه که به کار بردیم. تغییر یا تحول هویتی که در مقیاس فرد یا جمع ممکنه تجربه بشه. این اصطلاح مترادف متامورفوسیس یا استحاله روحی در ادبیات یونانیه. ما در مجموع سه کاراکتر رو برای شما روایت کردیم که دگردیسی هویتی یا متامورفوسیس رو تجربه کردن. یکی از اونها در ادبیات مسیحی، یکی در سنت شاهنامه نگاری ایرانی و دیگری در ادبیات مدرن اروپایی بود. به ترتیب پاولوس رسول که مطابق با کتاب اعمال رسولان در جاده دمشق دگردیسی هویتی رو تجربه کرد و از یک ضد مسیحی به یک مسیحی پرشور تبدیل شد. شما داستان پاولوس رسول رو در اپیزود 13 با نام عشق یا کینتوزی مسئله این است شنیدید.
در اپیزود 26 با نام دگردیسی، به ویژه دگردیسی کوش پیل دندان رو با دگردیسی دکتر جکیل در داستان مشهور رابرت لوی استیونسون مقایسه کردیم. با تحلیل‌های روایت شناختی و تاریخی می‌دونیم که اگر کوش پیل دندان در سنت شاهنامه نگاری از هیولایی به یک انسان عادی تغییر وضع پیدا کرد، علت سیاسی هم داشت. اما دکتر جکیل داستان مورد عجیب دکتر جکیل و آقای هاید از استیونسون در واقع به روی بد خود باخت، به اون جنبه شرور و هنجار شکن خودش.
نابگرایان و در معنای گرایشی که خواهان بازگشت به شکلی خاص از دین یا ایدئولوژی هستن به کار بردیم. حیدر علی قلمداران یکی از این نمونه ها بود که داستانش به ویژه در اپیزود 8 با نام از دخمه ها تا امامزاده ها مرزهای سیال فرهنگی روایت شد. قلمداران خود شیعه زاده بود، اما به بسیاری از باورهای رایج در میان شیعیان از منظر اسلامی ایراد وارد کرد و اونها رو بدعتهای نادرست و ناشایست گروهها و احزاب غیر علنی دونست که برای اهداف سیاسی مضامین غیر اسلامی رو وارد سنت اسلامی کردند. در همین اپیزود از قول اشپولر، پژوهشگر آلمانی، شنیدید که تا چه حد دورانی که به عنوان دوران اسلامی در تاریخ ایران شناخته میشه تداوم سنت‌های پیش از خودشه. اشپولر رد معماری آتشکده‌ها رو حتی در زیارتگاه‌های امامان شیعه پیدا کرده. نتیجه گرفته بودیم که به هر حال روندهای فرهنگی سیالن و مرز نمیپذیرن. اما برخی چهره‌های فرهنگی که نابگرا هستن، نسخه‌های ناب و خالص رو جستجو می‌کنن. یکی دیگه از این چهره‌ها ابوالفضل برقعی بود که داستانو در اپیزود 19 با همین عنوان نابگرایان شنیدید.
اصطلاح 11 مسلمان بازیه. ما این اصطلاح رو که در زبان فارسی به همین شکل ساخته ی صادق هدایت، درست در معنای اسلامگرایی گرفتیم که اصطلاحی نسبتاً جدیده. نویسنده و روشنفکر ایرانی که در دهه 20 خورشیدی در ایران شاهد میل سیاستمداران و شخصیت‌های فرهنگی در استفاده از احساسات دینی مردم بود، این اصطلاح را از باب انتقاد و نکوهش مطرح کرد. اصطلاح مسلمان بازی در نامه‌های هدایت به رفیق شهید نورایی پیدا میشه که در فرانسه زندگی می‌کرد. هدایت در نامه هاش که غالباً حاوی توصیف شرایط ایران اون دوره است، از ممنوعیت خوردن و نوشیدن در ماه رمضان، از تلاش برای وارد کردن مفاد درسی اسلامی در دانشگاه ها و از تظاهر برخی شخصیت های فرهنگی به تقید به اسلام به عنوان مسلمان بازی تعبیر می کنه. در اپیزود 21 با نام آن دیگری لامذهب صادق هدایت با این اصطلاح آشنا شدید.
اصطلاح 12 ضد قهرمان بود که به ویژه در جریان داستان کوش پیل دندان با مصداق اون آشنا شدید. جانوری بد ترکیب با دندونهای بزرگ و گوشهای زشت و آویزان که ضمناً فامیل سببی ضحاک هم بود. داستان کوش پیل دندان سروده ایران شاه ابن ابوالخیر درست مبتنی بر سنت شاهنامه نگاری خلق شده. مانند دیگر نمونه‌های شاهنامه از جمله شاهنامه مشهور فردوسی، سرچشمه داستان‌ها به ادبیات دوران ساسانی باز می‌گردد. ایران شاه ابن ابوالخیر در حقیقت از منابعی استفاده کرده که به زبان پهلوی بوده، اما هیچ کدوم از اونها به دست ما نرسیده.
برای ما در نقل داستان کوش پیلدندان مهم بود، تأکید بر این واقعیت بود که دشمنسازی در ادبیات شیوه ها و شگرد های خاص خودش رو در هر سنتی ایجاد کرده. در سنت ادبی شاهنامه نگاری ایرانی، نشانه هایی مانند پیوند خونی با ضحاک، مثل نابهنجاری ظاهری، مثل هرزگی جنسی از بارزترین نشانه های یک ضد قهرمان یا به تعبیر انگلیسی یک بدمنه. داستان کوش پیلدندان رو به ویژه در اپیزود 24 روم که با همین نامه پیدا خواهید کرد، اما مقدمات معرفی او رو از اپیزود 23 با نام خورشید دونیم می شود آغاز کرده بودیم. در این اپیزود که به کاراکتر ضحاک در سنت شاهنامه نگاری مربوطه، شما اصلی ترین نمونه یک ضد قهرمان در جهان ایرانی رو که همون ضحاک باشه خواهید شناخت. مطابق با سنت شاهنامه نگاری، ضحاک یا آژیدهاک در تقابل با جمشید تجسمی از شب و تاریکیه.
اصطلاح 13 یعنی حاشیه نشین رو به ویژه در اپیزود 4 با نام دگرباشان دیروز خودیهای امروز به کار بردیم. مثال بارز این نوع گروه اجتماعی رو در سرزمین‌های ایرانی در وهله اول زرتشتیان یا بهدینان دونستیم که پس از حمله امرای عرب یا عرب تبار به سرزمین‌های ایرانی، به مرور و طی روندی زمانبر در سرزمین خودشون به گروهی حاشیه‌ای یا حاشیه‌نشین بدل شدن. در این اپیزود شما شنیدید که دین زرتشت یا ترجیحاً بهدینی در دوران شاهنشاهی ساسانی تنها دین رایج در فلات ایران نبود، اما زرتشتیان گروه اجتماعی بالادستی محسوب می شدن. اونا در مناسب حساس و همینطور حاصل خیزترین سرزمین ها به صورت جمعیت های متراکم حضور داشتند. یکی از این مناسب حساس مرزبانی ها بود. توزیع جمعیتی زرتشتیان در اواخر شاهنشاهی ساسانی نشون می ده که از عراق امروزی تا ترکمنستان امروزی، از ترکیه امروزی تا افغانستان امروزی، جمعیت‌های زرتشتی با آتشکده‌های بزرگ و توان اقتصادی بالا، حضور اجتماعی سیاسی پررنگ و تجربه می‌کردند. در این اپیزود و اپیزودهای بعدی اون با نقل از جمشید گرشاسپ‌چوکسی که یک پژوهشگر بهدین و از پارسیان هنده، شما با این روند زمانبر و پیچیده آشنا شدید. روندی که گروه اجتماعی اصلی رو در یک جامعه به پس میرونه و به حواشی شهرها و مراکز مهم سیاسی و اقتصادی تبعید میکنه.
اصطلاح 14 که در این مجموعه طرح کردیم، اصطلاح آیین‌های انتقال شهر بود که اصطلاح 15 ما یعنی بلاگردان هم در ارتباط با همونه. این اصطلاحات متعلق به رشته انسانشناسی از رشته‌های مطالعاتی دانشگاهی اروپاییه. جیمز فریزر که اثری کلاسیک و آموزنده با نام شاخه زرین نوشت، این اصطلاحات رو با استناد به نمونه‌های وسیعی از این نوع آیین‌ها در سراسر سیاره ابدا کرد. آیین‌هایی که در اون شر و بلا به فرد یا شیء خاص منتقل میشه تا جامعه از گناهان و بلایا پاک بشه. بوز بلاگردان ساختن از اشیا یا حیوانات مانند سگ یا حتی انسانها نمونه ای از آیین انتقال شر هستند. اونچه کتاب شاخه زرین رو به کتابی حساسیت برانگیز تبدیل کردیم بود که نشون میداد جوهره اصلی داستانهای مسیحی در انجیلها با محوریت عیسی مسیح در واقع همان بوز بلاگردانه. عیسی همان بلاگردانه که با مصلوب شدنش بشریت از نحوست یا بلا نجات پیدا میکنه. در اپیزود 27 با نام بلاگردان با این مفهوم آشنا شدین، اما اپیزود 28 با نام شستن گناهان با آب و همینطور اپیزود 29 با نام از جادو تا دین جزئیات بیشتری از این نوع آیین‌های مفصل در سیاره رو با شما در میون گذاشتیم. در آیین‌های انتقال شر، چه آب واسطه این انتقال شر باشه چه یک بلاگردان، به هر حال قراره که شر انتقال پیدا کنه. رفتار انسان نشون میده که شرارت رو قابل تسری یا انتقال محسوب میکرده.
اگرچه پادکست دیگری نامه به پایان رسیده، اما همکاران ما در پروژه گفت و شنود محتواهای متنوعی درباره این کلیدواژه‌ها و مفاهیم تولید کردند. به ویژه در قالب کتاب یا مستند کوتاه و گفتگو سراغ چهره‌های فرهنگی و علمی مختلف رفتن و نظر اونها رو جویا شدن. در خروجی‌های مختلفی که پروژه گفت و شنود داره، در اینستاگرام، شبکه ایکس و در تلگرام و فیسبوک و از همه مهمتر وبسایت گفت و شنود میتونید به این محتواها دسترسی پیدا کنید. معرفی کتاب و معرفی فیلم و سریال هم بخشی از این محتواها بوده. به امید بهروزی و پیروزی.